بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد که در بحث تعریف بین مرحوم شیخ قدس الله سره متعرض عده از تعریفات شدن و مناقشاتی فرمودن و خودشون هم تعریف رو انتخاب کردن. بعضی از این مطالب رو ما سابقا متفرقات گفتیم، برای این که الان جمع جورش بکنیم و فاصله زمانی شد، از خود کتاب شیخ که محور جمع کلمات باشه متعرض شدیم. ایشون تعریف اولی رو که از بیع نقل کردن از کتاب مبسوط شیخ طوسی، که بعد از مبسوط هم این تعریف در مثل سرائر آمده، تذکره آمده و غیرها به تعبیرشون. انتقال و اینن من شخص الى غیرهی به عوض مقدر، عوضش هم مقدر و معین باشه، حالا وجه ترازی و وجه ترازی بین طرفین. این تعریفی است که در مبسوط شیخ ها از کردیم. مرحوم شیخ هم فرموده فقط حیث و ان فی هذا تعریف مسامحتن واضحه، ظاهرن ولی علم و اندالله. نظر مرحوم شیخ در مسامحه ظاهره این باشه که این تعریف خود اون اثر بیع رو معنا کرده که انتقال باشه، در صورتی که بیع از مقوله بسا عقود و قراردادها و انشاء اعتباره. ولذا بعدم خود شیخ فرمود انشاء و تملیک، این انشاء، نه اینکه انتقال. انتقال اثر بیعه. ظاهرا مراد مرحوم شیخ انصاری این باشه. حالا و عرض کردیم متعارف این بوده که بیان بگن آ این نمیدونم جامع هست، جامع نیست، مانع هست، مانع نیست. ما عرض کردیم از این راه وارد نمیشیم. اون راهی رو که وارد شدیم، اولا اینکه این تعریف مثلا در کتب شیعه چرا ابتداعا آمده، مثلا در کتبی مثل حتی نهایه شیخ طوسی نیامده، این توضیحاتی رو ما مفصلا دیروز عرض کردیم. وضع تدوین فقه شیعه، وضع این عرض کردیم تا مدت ها فقهای شیعه در کتب فقهیشون فتاواشون عین نصوص بود، عین روایات بود. اگر مطلبی رو میگفتن از روایات گرفته بودن. اگر در روایات کلمه به شرح داده نشد اونام شرح نمیدادن. اگر در روایتی کلمه به شرح داده اونام شرح میدادن. اینطور نبود که خودشون این رو به اصطلاح مثلا در حد یک نوع اجتهاد یا شبیه نوع قیاس حساب میکردن. و مرحوم شیخ طوسی در مقدمه مبسوط داره میگه اصحاب ما اینقدر مقید به روایات هستن حتی لفظ روایت عوض نمیکنن. لفظ روایت مثلا اگر در روایت بوده یلزمه کذا نمیگفتن یجب علی، تعبیر همون یلزمه، همون که در متن مرحوم شیخ میگه حتی مرادفش هم نمیآوردن. این تقید اصحاب ما. و عرض کردیم اهل سنت تدریجا، نکته اساسی اهل سنت از همون اول یه ارتباطی شد بین فقه و اداره مملکت. لذا یه عده از احکامی که الان در کتب اهل سنت آمده که محل کلام هم هست، تردید بین این که جز احکام فقهی باشه یا جز احکام حکومتی باشه. عرض کردیم سر این قصه در زمان اون اولی مقدار بود، زمان دومی خیلی شد، هم اون رو خیلی برش اعتقاد قائل بودن و او اصلا توسعه داد دنیای، یعنی در زمان اون جنگ ها زیاد شد. به طبیعت این که هی به مناطق جدید رفتن، هی طبیعتا سوالات جدید، بحثای جدید مطرح شد. ما در بحث اراضی خراجی توضیح کافی دادیم. اونی که معروفه فعلا این، البته احتمال این چیز دیگه هم باشه، اما اونی که معروفه مثلا در مدینه، در مکه که اصلا زمین زراعی نبود، باغچه مکه سخونش داشت بود، در مدینه چرا زمین زراعی بود؟ در حد از چاه آب بکشن، نه زمین های زراعی بزرگ. بیابان مکه و مدینه هم که بقیهش بیابان و لمیزرع بود، اگه جای آبی پیدا میشه. زمین عراق رو که اینا فتح کردن از زمان اون دومی واقعا متحیر شدن، چون عرض کردم همون دومی با یه نظام خاصی سه نفر رو فرستاد که زمین عراق رو اندازه گیری بکنن و تشکیل دفتر داد برای مالیات. این مالیاتی هم که قرار داد نوشته شده، نمیخواه سوان خیلی مفصل توضیح رو نگه تکرارش. از حدود بصره، پایین تر از بصره، حدود ابوالخسیب، از اینجایی که دیگه وارد خلیج میشه، شط العرب تمام میشه، تا بالای بغداد فعلی. اون وقت بغداد وجود نداشت، مدائن وجود داشت که همین الان سلمان پاک، عربام سلمان پاک میگن، لفظ سلمان پاک در عرب میگن. عرض کردم مدائن فاصلش با بغداد 20 کیلومتر، 20 کیلومتر جنوب بغداد. وقتی بغداد رو منصور دوانقی ساخت، 20 کیلومتر بالای مدائنه. مهندسین اون زمان تشخیصن که اینجا به لحاظ آب و هوا بهتر از مدائنه، و اینکه تیسفون پایتخت پادشاهان ساسانی بود و خیلی امکانات علمی و مهندسی در اختیارشون بود. اینا تشخیص داده و درست هم هست، حقم با هموناست. تشخیص آنه که شرح بغداد و تأثیر بغداد باشه جای دیگه، حقم با اوناست که بغداد رو 20 کیلومتر بالایه. شما از بغداد بینید الان که این شهری که اخیراً خب سرش دعوا شد، تکریت، بعدها در نقشه جغرافیای قدیم عراق یعنی این، از حدود ابوالخسیب و همین چیز به حساب بصره و پایین تر از بصره تا تکریت رو اصطلاحاً عراق میگفتن. از تکریت رو تا حدود حلب و حدود اینا رو هم جزیره میگفتن. این نسبت جزیری که میگن مثلا ذهبی و اینا اهل جزیرن، جزیره این منطقه از الان اصطلاحاً شمال عراق، یه قسمش هم تو سوریه است. اصطلاح جزیره اینه، شمال عراق. تکریت اصولا جزء عراق نیست، در جغرافیای قدیم جزء جزیره است. عراق هم از این کوههای زاگرس حساب بکنیم، این طرفش، طرف شرقش که ما هستیم، قم و اصفهان، این رو عراق عجم میگفتن و جبال، منطقه جبال اینه، دامنه شرقی کوه زاگرس. از طرف غربم که میرسن از کوه زاگرس پایین میرسن به زمین صاف، اونجا رو عراق میگفتن. همیشه روی کران تو رو از خانه رو اینا عراق بود. حلوان که قصدشین اینا دیگه از عراق از عرب میگفتن. خود عراق یعنی دامنه کوه، بخش عربی این دامنه کوه و بخش فارسی. و در زمان اون اصطلاح ملک قبلی مال شاهی در ایران اون اولی، این سلطان آباد ده بزرگی بوده. خود مرحوم آقای حائری تو سلطان آباد زندگی میکرد، سلطان آباد رو توسعه دادن، وقت اینجا رو هم عراق میگفتن، کل این منطقه رو ایشون تبدیل به عراقش کرد، همون سلطان آباد شده عراق فعلی. در حقیقت مرحوم آقای حائری عاشقالکریم قدس الله نفسه که از اطراف یزده، ایشون ساکن سلطان آباد بود که اون سلطان آباد که عراق بهش میگفتن، لذا آقای محقق عراقی میگن. این عراقی مال ایشان، مال همین منطقه است، اما بعدها تبدیل به عراق شد به جای عراق. اونجا هم که دیگه مونده همون لفظ عراقی خودش. ما اینا رو توضیح، خب در زمان خود دومی که مساحت کردن اندازه 36 میلیون جریب بود. اصلا اینا بقول ما میگیم دیوانه شده، 36 میلیون جریب، همه درخت، دو تا رود پر آب، دجله و فرات. الان شما ببینید این عربستان به لحاظ مساحت دو برابر ایرانه، توش یه دون رودخونه نداره. یعنی عراق که به اندازه خراسان قبلی، نه حالا خراسان، از عراق، از خراسان قبلی کوچیک‌تره، کل عراق از کل خراسان قبلی کوچیک‌تره. حالا تازه شمال عراق هم حذف کرد. این 36 میلیون جریب، دو تا رودخانه پر آب، لذا عمر متحیر شد که چیکارش بکنیم. این که نوشتن با صحابه مشورت، گفتن آقا این تقسیم بین رزمنده ها نکنیم، زمین تقسیم نکنیم، زمین نگه داریم، مالیات ازش بگیریم، میدیم به مسلمان ها. این تفکر اولیه بیت المال به این شکل وسیعش از اونجا شروع شد. عرض کردیم اصلا مقدارش هم نوشتن، 18 میلیون درهم درآمدش بود، تا بعدها به مبالغ خیلی سنگین رسید درآمد ایران. اینا این مقدار زیادش در تاریخ ثبت شده، ثبت شده. اینو من مخاطب سابقا توضیح داد. این منشأ شد که فقه و سیاست با هم آمیخته شد. عرض کردین از سال 41 که اهل بیت رو دیگه با اون وضع خاص قصه امام حسن پیش آمد، معاویه که آمد، خوبیش این شد که خود اهل سنت معاویه رو دیگه سیاسی صرف گرفتن، فقه نگرفتن. طبیعتا بین سیاست و فقه جدایی افتاد. تا زمان عمر بن عبدالعزیز سال 99 سر کار آمد تا 101 که کشته شد. این ایشون چرا باز در تراستویشان فقه و سیاست با هم آمیخته شد؟ چون حتی سنن عمر بن عبدالعزیز روش حساب میکنن. بعد از اون دیگه جدا شد باز بنی عباس، حالا روی متوکل عباسی علا کلام در متوکل فقه و سیاست. لذا بنا به این شد که یک عده‌ای به نام فقها باشن، یه عده هم به نام حاکم و قول خوش امیر و مومنین و حاکم و سلطان و پادشاه و امیر و الی آخر عناوین، و سعی بکنه دستگاه سیاسی فقه رو از فقها بگیره. لذا امتزاجی که شد اینجوری شد. لذا فقها کاری که انجام دادن، مخصوصا توسعه‌ای که زمان خود معاویه هم عده از فتوحات زمان معاویه انجام شد، زمان امیرالمومنین فتوحات انجام نشد، زمان عثمان هم انجام شد، بعد فتح مهم اندلس سال 99 زمان بنی امیه است، مثلا اندلس زمان بنی امیه کلا فتح شد. علی‌ای حاله این هر چی زمین‌های جدید تفکر اضافه می‌شد، خواهی نخواهی البته اوج کشور اسلام بود زمان هارون گفت، چون هارون تا نزدیکی‌های پاریس هم رسید، یعنی از اندلس که رفت شد رفتن تا نزدیکی اندلس که نرفت، چون اندلس در زمان هارون در اختیار بنی امیه بود. بنی امیه بعد از اینکه از بنی عباس شکست خوردن در سال 132 138 6 سال بعد رفتن در اندلس و تشکیل حکومت، این اصطلاح شده حکومت اسلام در اندلس، نا اموی بودن مثلا اندلسی‌ها اموی بودن تا آخرن که حکومت ثابت شد. گاه گاهی از طرف اسماعیلی‌ها که این ور دریا بودن گاهی ممکن بود حملاتی بشه، کاری بشه، سرسری بشه، اما رسما اسماعیلی بود، اموی بود. عرض کنم خدمتتون که اون وقت مثلا همین کتاب خراج ابو یوسف که درباره احکام اراضی است، جزء اوائل کتبی است که داشت، این کتاب رو ایشون خطاب به قولهاش به امیرالمؤمنین هارون نوشته. مثلا این زمین ها حکم مالیاتش چیه، این زمین ها حکم مالیاتش چیه. مثلا در بعضی از موارد که سابقه هم اشاره کردیم در همین کتاب خراج ابو یوسف، میگه در مورد این مثلا زمین ها سه تا نظر رأی شده، بعد میگه حدثنی فلان ام فلان مثلا از یکی از صحابه که عقیدش این بود، یا حدثنی فلان از یکی از تابعین که عقیدش این بود، سه تا نظر رو میاره، بعد میگه شما میتونید به هر کدوم از اینا عمل بکنید. ببین تفکیکی بین سیاست و به حساب فقه و مذهب شده بود، این کار رو انجام دادن. ولذا از کرایم من نکته رو مهم برم، فقه اهل سنت در طول این مدت با فروع فراوانی روبرو میشد که دستگاه سیاست بهش میداد. دقت میکنید؟ یعنی مثلا فرض کن شیعه چون در حکومت نبود، مثلا ما ها فرض کنید نشستیم تو همین کتاب ها سیر میکنیم، توی بحث های علمی سیر میکنیم، اما اونا سیرشون توی واقعیت اجتماعی بود. این خود دقت کنید، این واقعیت های اجتماعی وقتی یک توسعه پیدا کرد، طبیعتا تمدن های مختلف، کارهای مختلف، فکرهای مختلف، خراسان یک جور ممکن بود خرید و فروش میکردن، فارس یک جور بود. اصطلاح خراسان بعد از ری همین حدود نیشابور، از نیشابور بگین تا کور، تا آمون دریا به اصطلاح رودخانه سیحون، جیحون کنان قسمت زیادش تو افغانستان فعلی است. این اصطلاح بعد از آمون دریا یا سیحون جیحون خارز بود، خارزمی که میگن از اونجاست و حالا مجرادی رو به مورد جغرافی، این اصطلاحات جغرافیای قدیمه. این منطقه ما جبال بود، این قم و ری و تهران و اصفهان و اینا رو به اصطلاح منطقه جبال، تو روایت هم داره که من در منطقه جبال هستم، گوسفندا خیلی دنباهشون بزرگ میشه میبرن، این مال این منطقه کوهستانی خودمون. حالا این که ماکان، این یک اصطلاحات خاصی بود. خب طبعا در این محیط بسیار بزرگ، فرهنگ ها مختلف، عقاید مختلف، کارها جمع و جور کردن این از طرف دستگاه و حکومت خیلی مشکله، کار سنگینیه، مخصوصا زمان هارون. من چند دفعه عرض کردم تا نزدیکی های پاریس فعلی هارون رسید، چون هارون خودش هم از خصائصش این بود شخصا در جنگ ها شرکت میگه. اهل سنت خیلی برای هارون ارزش قائلن، ها رو پیش ماها خیلی بددام میشه خودش باشه، اهل سنت برای ایشون خیلی شخصیت، چون خودش هم حتی احمد امروز این حرف احمد امروز ثابت تو ثبوت تاریخی نداره، نوشته یک سال جنگ میرفت یک سال هم حج میرفت، حج هم زیاد رفته، لیکن درست نیست. همونی که سیوتی نوشته کان کسیر الحج و الغزم، اصلا رفت توی مرد برای جنگ رفت، اینجا دیگه سرحداد گفتن آشوب شده مرز کشور اسلامی، آمد تو همین مرد و در برگشتن در توس فوت کرد. علایه حالین که به ماکان این رو این دقت بکنید، خواهی نخواهی نه ملتفتی این که بخواد دستگاه سیاست اجرایی روی معاملات مردم حساب بکنه و باز بیاره به فقه، خواهی نخواهی با یک عرض عریضی رو بروز سوالات، برخوردها، و خواهی نخواهی دستگاه خلافت سنی این کار رو کرد. البته عرض کردم به شما، ما در همون فرض کنیم مثلا سال قرن سوم زیدی ها ابتداعا در ایران سال 250 زمان امام هادی علیه السلام، زیدی ها هم که در ایران تشکیل حکومت دادن، مذهب و سیاست با هم یکی بود. مثلا اطروش کبیر که از بزرگترین ائمه زیدی ایرانه که جد مادری سید مرتضی است، این هم حاکمه هم فقیه هم امامه، این هم امامه هم حاکمه. در سالهای 270 یعنی غیبت صغرا، زیدیه در یمن هم رفته، همین سعده فعلی، این اولین شهری است که زیدی ها در اونجا مسلط شدن. یحیی بن الحسین که الان اصطلاحا هم بهش امام الهادی میگن، پیش اهل سنت مراد از هادی اینه، یحیی بن الحسینه که در غیبت صغرا، در ایام غیبت صغرا ایشون رفت در یمن و در سعده تشکیل حکومت داد. این امام الهادی این زمان معاصر است با زیدیای ایران. زیدی ایران بعد از این تاریخ هم بودن 300 خورده، بعد دیگه زیدی در ایران متلاشی شد، اصلا کلا زیدی مزمحل شد و منتقل شد به امامیه، کلا خط زیدی ایران برداشته شد. الان این که ماکان در یمن هم حکومت با سیاست یکی بود، این دوتا یکی. شیعیان غیر امامی ما اسماعیلی ها هم در مصر 297 به حکومت رسیدن، اونا هم حاکمشون به عنوان سیاست و مذهب یکی بود، لکن رسما قاضی القضات غیر از حاکم بود. اون قاضی القضات اولی که فوق العاده شخصیت فوق العاده است، همین قاضی نعمان صاحب دعائم، صاحب دعائم اونجا سعی شد که دعائم الاسلام، عرض کردم، من چند بار عرض کردم، این واقعیتیه باید قبول بکنیم، دعائم الاسلام که و تعجب آوره که خود اسماعیلی ها میراث حدیثی ندارن، اینه چند بار گفتم می اسماعیلی ها، ما در تمام رباطمون یک نفر نداریم گفته باشن اسماعیلی ها، اصلا خودشون هم ندارن، نه که ما نداریم، خود اونا میراث حدیثی ندارن. اون چه که در دعائم ماده از ما گرفته، از کتب ماست. در دعائم جایی داره بعض جاها که سألت الامام المعز، معز چهارمین خلیفه فاطمه است،
گزینش کردن.
اما دقت بکنید، خیلی انصافا این قاضی نعمان مرد ملایی است، انصافا باید ایشون به لحاظ رتبه بین کلینی و صدوقه، تاریخی هم وسط کلینی و صدوقه، و تعجب آوره که ایشان با کتاب فقهی دائمش، کتابی است مثل کتاب صدوق من لا یحزن، فقط حدیثه داره توش، کم و بیش گاهی شرحی داره، کم داره زیاد، حدیثه و کتاب صلاحیت اجرایی داره، این خیلی مهم. ما کتاب من لا یحزن داریم که فقط حدیثه، اما بیشتر فقه شخصیه، قسمت حکومتی زیاد نیست. اما این کتاب دائم کتاب حکومتی هم هست، همه حدیث، خیلی عجیب انصافا خیلی خوب انتخاب، طبعا احادیث ضعیف زیاد الان که همش مرسله، تو ما یک سعی زیادی کردیم که ریشیابی شو کنه جای خودش، اگر ریشیاب به هر حال این کار کار خوبی بود. الان اسماعیلی‌ها تا زمان ما با تمام فرقشون به همین دائم برمیگردن، ندارن چیز دیگه، ندارن یک کتاب فقهیه که مبنی بر حدیث اهل بیت، و عجیب اینه که از ما گرفتن احادیثی، من از امامیه گرفتن، خودشون هم ندارن میراث مستقل، زیدی ها میراث مستقل دارن، اونا ندارن میراث مستقل، از ما البته از ما هم زیاد گرفتن زیدی ها، اما میراث مستقل هم دارن، اونا میراث مستقل ندارن، ولیکن در این حال حکومتی هم هست. من این مسائل رو که عرض میکنم برای اینکه روشن بشه نحوه انتقال ها، وقت در کتب اهل سنت خواهی نخواهی مسائل فقهی روش خیلی کار شده، یه مجموعه کاری ما بین سیاست و مذهب و فقه، دقت کردید؟ انعکاس بود، یعنی هر جا مشکلاتی رو سیاست، همین قصه معروفی شنیدین دیگه، وقتی دست دوزی می‌خواستن رو متوکل سوال کرد، فقها گفتن مثلا از کجا، از حدی فرمودن که از حضرت عادی فرمودن که از انگشتان، مثلا این رسم بود، نه اینکه این قصه بالخصوص واقع شده. یعنی وقتی می اومدن مثلا یک قصه مثلا واقع میشه درش اختلاف میشد، سعی میکردم قضات حل بکنم، سعی میکردم فقها، گاهی اوقات بیخ پیدا میکرد دیگه حل نمیشد، میآوردم فقها پیش خلیفه میشستن، حالا ممکن تو خلیفه خودشون بی سواد باشه مثل متوکل، مطرح میکردم، بعدم مثلا متوکل میگفت تو دلیل تو بگو، میگفت به اون میگفت، یکیشو میگفت یکیشو انتخاب میکرد، این دیگه میرفت حکم اجرایی میشد با انتخاب خلیفه، این میرفت تو جامعه حکم اجرایی میشد. دقت بکن، لذا کتبی رو که اهل سنت، اینی که اهل سنت مثلا در اول قرن دوم ابو حنیفه، این دوباره در کتب ما آمده، کشی آمده، گفت برای ابو حنیفه وارد شدم پشت کتاب ها، خیلی کتاب بود پشتش نشسته، به حسی که تقریبا چهره او رو، یعنی هیکل رو پوشونده بود، یعنی اینقدر کتاب. بعد ابو حنیفه گفت تمام این کتاب رو در فروع طلاق نوشتم. خیلی عجیبه. طبعا پیش ما تمام فروع باطله، تمام اونا باطله، حالا احتیاج به کتاب نداره، یه برگی کار، چون مثلا انت طالق بعد نجوم سما، انت طالق الف مره الا تسمه و تسین، اینجا نوشته، این رو فروع نوشته، طلاق 997 تا، سه تا رو کم بکنه این سه طلاقه میشه، یک چیزهای عجیبه. وقتی دارم میخونه فروعشون در طلاق، واقعا مقول ما شوخی هم میشه، ما برای شب اقامه هر خوبه، اصلا این جزء فقه نیست، حرف های عجیب غریب فروع، خب راست اون فروع عجیب غریب، که من به اون کار ندارم، اون فروع باطل کار ندارم. ببینید یک کسی بیاد در فروع طلاق، این بحث فروع طلاق نبود، بیع هم همینطور بود، اجاره هم بغیر کردیم، حجم کار رو میخوام بگم، با اینکه ابو حنیفه قطعا حاکم نبود، قطعا جدای از سیاست بود، ابو حنیفه برای خودش هم ولایت قائل نبود، امام صادق هم حاکم ظاهری نبودن، اما برای خودشون ولایت قائل بودن، ابو حنیفه برای خودش هم ولایت قائل نبود، ابو حنیفه برای خودش یه فقیه میدونست، دستگاه اجرایی رو به همون خلیفه بغداد یا خلیفه بنی امیه، چون ابو حنیفه با امویه ها هم بود، با بنی عباس هم بود، هم صفا هم منصور، زمان منصور میگن کشته، یعنی زندانش کرد منصور، بعد میگن شلاق زد و مرد، حالا به هر حال یا به خاطر اون، اونم میگن توسط منصور، یعنی به حساب به هر حال به او برمیگرده، به شکنجه‌ای که منصور بشه. علی حال این خوب دقت بفهم، ابو حنیفه کلا این خیلی عجیبه، علمای ما تعجب میکنم، خیلی مثلا میگن این روایت امام صادق تقی از ابو حنیفه، ابو حنیفه مثلا شخصیتی در کوفه نداشت، یه آدم بدبختی بود، آدم واقعا میگم، نه اینکه چون چیه، اصلا اهل سنت خیلی باش بدن، اهانتایی که علمای اهل سنت بود دارن به مراتب از ما بیشتره، مسلما امام اهل المدینه که مالک بود این جزء مسلمات پیشون درباره میگه ما ولد فی الاسلام مولودون اشعب من ابی حنیفه، منحوس تر از ابو حنیفه در اسلام، این اصلا ما همچین تعبیر از امام صادق نداریم، در از این تصور خیلی تعجب میکنیم، علمای ما مثلا میگن امام صادق از ابو حنیفه تعبیر، ابو حنیفه اصلا شخصیتی نیست که از او کسی، بله حتی من دم احناف نوشتم، این مقدمه کتاب نسب‌الرایه این محمدزاده کوثری، این حنفی خودشه، تندم هست، اما تو حمله میکنه به مالک، میگه خودش هم هستی، جواب خودتی میشه، میگه میگه در اونجا تعبیر فقط صحه ان مالک، صحه یعنی سند درسته،
تو بعضی روایات هستش که حضرت امیر ابو حنیفه بود درباره علم امام میپرسن، حضرت میگه این کمیز که پنهان شده من نمیدونم کجاست، بعد فرد شک میکنه میگه مگه ندیدی بود در مجلس،
نه بابا اینا شوخی، به هر حال دقت میفرمایید، این اصلا خود حالا اون باشون چه روایت همه سند داره، ظاهرش هم شده سندش خوب باشه، اون روایت باید باشه بعد وقتی که توضیح دو سه تا روایت اینجوریه، داره پشت در روی در امام رفت قایم شده الی آخری، اونا دو سه تا روایت با یک سند واحد که مجهوله، الان این که ماکان خوب دقت بفرمایید، اصلا در کتاب تاریخ بغداد داره ابو حنیفه متهم به کفر شد، باور بکنید نخیال نگه، من اما تو اونا نوشتن ابو احناف هم خیلی شاید 3-4 جلد، این تاریخ بغداد 14 جلده، از جلد 15 و 16 و 17 جوابای احناف از تاریخ، چون خیلی به ابو حنیفه بد گفته، حنبلی ها خیلی بدن، چون حنبلی ها اهل حدیث، این اهل قیاسه، دو تا مکتب مختلفه با هم دیگه، خیلی باش بده، و داره که استوتیب مرتین، دو مرتبه او رو توی میدان کوفه اردن توبه دادن، توبه کرد، یعنی کفر شد، گفتن تو کافری، اون حنفی جواب داده که این وقتی بوده که خوارج کوفه رو گرفتن، خوارج اینو محکوم کردن که توبه بود، عجایب نشد، من میدونم تو حاشیه نشدم اصلا تاریخ نداره که خوارج کوفه رو گرفت، از این حرف نامربوطی، حالا وارد این بحثتون گاهی وقت ما خارج میشیم، در اصل میخوام بگم این چون خیلی در حوزه های ما متعارفه که تقیتا من خیال میکنم ابو حنیفه مثلا یک شن. بله وقتی که عثمانی ها به قول خودشون خلافت یا حکومت در ترکیه به دست گرفتن که طولانی هم شد، 600 خورده ای سال، انصافا اونها ترویج مذهب ابو حنیفه کرده و این مرادف شد با صفویه در ایران مساوی شد یه مقدارش، البته قبل از صفویه، با صفویه که خب طبیعتا بعدش هم بینشون جنگ شد و دعوا شد و بزن بزن شد و خواهی نخواهی این تصور شد که شیعه مخالف اصلیش ابو حنیفه است. نه، ابو حنیفه در زمان امام صادق اصلا در حقیقت ابو حنیفه توسط ابو یوسف شناسایی شد و الا خودش ابو حنیفه انسان مفلوکیه در کوفه، یه شخصیتی نیست که، بله فقیه و اون فقیه مطرح بوده، منصورم به عنوان فقیه بود که قاضی بشه قبول نکرد قاضی بشه، این قبوله، اما یه کسی باشه که امام صادق نبی رسول الله در مدینه از اون تقیه بکنه، خیلی حرف ضعیفیه، فوق العاده حرف زن شهر مرجل لازم که از امثال بخونه ابو حنیفه تقیه کنه. حالا اون روایت رو چی باید بکنیم بحث دیگری است، اون که اون روایت باید چه کار کرد اون بحث دیگری است، اما اینکه از مثل ابو حنیفه بخونه ائمه مثل امام صادق یا امام باقر بخونه، امام باقر که اصلا ابو حنیفه در زمانشون کسی نبود، جوانی بود، چون ابو حنیفه المعروف متولد 80، امام باقر 114 34 سالش بود، یه جوانی بود که اصلا شأنی از شون هم نداشت، اگر احتمالش باشه امام صادق، امام باقر که احتمالش هم. به هر حال من می‌خواستم مقدمات رو بگم، اون وقت وقتی که این کتب اهل سنت این فروع رو آوردن و این فروع معلومه شکل فروع چی جوری بود در میان شیعه، چون این فروع مطرح نبود در بغداد که شیعه نفوذ سیاسی هم پیدا کرد اجمالا، ولی میگن نفوذ مال آل بویه بود، آل بویه هم خلیفه رو بر نداشتن، خلیفه سنی سر جاش موند، لکن وجود شیعه غلبه پیدا کرد، فرهنگ شیعه آزاد شد تو بغداد، این حی علی خیر العمل و اشان علی هم ولی الله اینا همه مال بغداده، مثلا دسته های سینه زنی تا اون وقت فقط مجالس عزاداری گریه بود برای سید الشهدا، اینه که تو خیابان بیان و سینه بزنی مال بغداده زمان آل بویه، یه چند سال دیگه میشه 1100 سالش تمام میشه، وارد 1200 سال میشه، دسته های سینه زنی برمیگرده، مصائب از زهرا این قسمت ها اینا ما یه شرح مفصلی اینا مال زمان، و مشکلی که باز ایجاد کرد چون انفتاح سیاسی بود، چون بغداد خلاصه دنیا بود، بغداد شهر عجیب بود در اون زمان، بغداد یعنی دنیا، دقت میکنی، طبیعتا شیعه هم که بروز ظهور پیدا کرد، شیعه ای که مثلا تقیه میکرد از خلیفه، خود خلیفه بغداد به دیدن شیخ مفید میرن، مرحوم شیخ طوسی علی ما یقال در خود دانشگاه نظامی بغداد، مدرسه نظامی، مدرسه نظامی بغداد در کل منطقه بینه، حالا در به اسم اون زمان گفتن خانبالغ، همین پکن فعلی پایتخت چین، در اونجا چرا علم بود اما یه مقدار هم هند، اما در کل این منطقه مدرسه نظامی بغداد تک بود، بزرگترین مدرسه اون زمان بود و این که کسی استاد اون مدرسه بشه خیلی شخصیت علمی است، ایشون کرسی کلام داشت در اونجا، یعنی یه صندلی که میشه کلام تدریس میکنه، وقت این نقاط مثبته، نقاط منفیش چی بود؟ نقاط منفیش این بود، خب مثل الان چطور اینقدر اهل سنت کتب ما رو میخونن؟ اینا شروع کردن اشکال کردن، اینی که شیخ رحمه الله رو آورد به مسلک جمع، اضافه بر این که مسلکی بود در خودش در حدیث که من دیگه حالا این انشالله میتونم تو تعارض شرحش اونجا عرض میکنم، این بود که آقا مثلا شما میگید فتوای ما اینه، این مطلب در کتاب حسین سعید آمده خلافشه، این مطلب در کتاب اصلا من گشون کتاب رو قبول نداریم، دقت کردی؟ 100 سال قبل از شیخ تقریبا، شیخ صدوق 50 سال، شیعه از اینها انتخاب کرده بود، کتاب کافی انتخاب گزینشه، کتاب فقیه انتخابه، خب وقتی انتخاب کرد بقیه موجوده، بقیه که تلف نشدن که، لذا خوب دقت کنید، اینی که شیخ اولا شیخ رو میاره به حجت خبر، چون حجت خبر در اون سالها قرن پنجم این دیگه رایج علمی بود، مثل که الان کسی بگه زمین کروی نیست، الان هستن بعضی از علما جغرافی غرب میگن زمین کروی، یا به قول مرحوم صاحب حدائق، صاحب حدائق تصورش اینه که اگر خورشید طلوع میکنه برای همه کره، همه زمین طلوع، اصلا زمین هم کروی نیست، اگر هم غروب میکنه همه زمین غروب، خدا رحمتش کنه مرحوم ایروانی رحمه الله در حاشیه‌اش میگه این مطلب بچه ها دیگه امروز میدونن، بچه های ابتدایی هم. ایشون میگه نه من یک کتاب هم خواهم نوشت در این جهت که هم زمین کروی نیست، ایشون ماه رو قیاس کرده به طلوع آفتاب، اگر جای ماه دیده شد برای همه زمین، اگر جای تصریح میکنه طلوع آفتاب تصریح میکنه، اگر آفتاب طلوع کرد برای همه زمین طلوع کرده، غروب هم کرد برای همه زمین غروب کرده. خب منافع نداره شخص مثل صاحب حدائق مرد بزرگوارم که اشتباهی که امروز جزء بدیهیات دیگر نیست، جزء امور از بدیهیات هم بدیهی تر این مطالب. علی حال من وارد این نکات نمیشم، این نکته رو خوب دقت بکنید. اون وقت شیخ مجبور بود اینو جواب بده. اولا شیخ نمیتونست بگه خبر باز حجت نیست. اگه کسی در بغداد میگه خبر باز حجت نیست، روز این حتما عقلش کنه. تمام صحنه علمی حجت خبر بود، خبر عدل مخصوصا آیه نبع و فلان. ما در زمان شیخ داریم مثل ابن حزم، خوب دقت کنید، ابن حزم میگه خبر ارزشش ارزش آیه قرآن هست. براتون ابتدا تعجب آور، تو علی احکامش رو تصریح میکنه، میگه اگر خبر صحیح بود، مثل خبری که از ابو هریره دارن، این حکمش دقیقا حکم آیه است. لذا میگه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، همچنان که شامل آیات قرآن میشه شامل خبر هم میشه، تصریح میکنه ذکر شامل خبر صحیح هم میشه. و عقیده داره اگر مطلبی در قرآن و سنت نیامد، پس این در واقع نیست، نه اصالت البرایه که ما میگیم. خیلی تنده، یعنی ایشون در این مبانی خودش یک فقهی رو، شما تصور میخواد کسی فقه اینجوری درست بکنه؟ این ظاهری ها فقهشون خیلی شازه، سر شذوذش الان براتون توضیح دادم. پس بنابراین خوب دقت بکنید، شیخ حجت خبر رو قبول کرد، شیخ با مشکل اساسی روبرو شد. اون مشکل در حدیث این بود که در کتب معتبر شما آمده، چرا قبول نکردین؟ لذا شیخ دقت بکنید، الان شما وسائلی که میخونین یا جامع الاحادیث، 80% مواردی که الان تعارضه منفردن شیخ نقل کرده، یعنی مرحوم کلینی و مرحوم صدوق نیاورده بودن اصلا. مرحوم کلینی اول قرن چهارم، مرحوم صدوق آخر قرن چهارم. این دو بزرگوار که مرحوم کلینی که در عهد قبل سهرام هست، این دو بزرگوار عده از ولزام بعدها عده گفتن اینایی که اینا نیوردن شاید تلقی از امام معصومه، چون نزدیک ایام قبل سهرام اگر کلینی نیورده تلقی از معصومه. خب میخوام این تصویر اون حالات رو بکنید. شما الان اگر روایت معارض رو استفسار بکنید، غیر از این که بگیم این روایت متعارض رو حلش بکنید، نه، قبل از حل ببینیم این تعارض کجا پیدا شد. تعارض از نقل شیخه. اگر شیخ نقل نمیکنه ما از خبر نداشتیم. این که ما خبر و معارض داریم خبر داشتیم، چون هم کلینی رو حذف کرد و هم شیخ طوسی صدوق، اصلا ما خبر نداشتیم که روایت معارض داریم. شیخ آورد، شیخ هم آورد برای چی؟ برای که جواب بده، توجیه مذهب شیعه بکنه. خوب دقت، نه اینکه اون خبر مخالف رو آورد اینکه بشه. گاهی هم چرا فتوا داده، اما خیلی جاها توجیه میکنه. این مسلک شیخ الجمع مهما امکن اولا منتر، این در حقیقت نکتهش این بود، عدد زیادی از روایات بود، شیخ مجبور بود اینا رو به عنوان اینکه دفاع از مذهب شیعه بکنه هم طرح بکنه هم توجیه بکنه. این در یک قسمت. در یک قسمت دیگه، خب شما ببین در قرن پنجم شاید بشه گفت ده ها هزار فرع فقهی مطرح بود. مخالفین چی میگفتن؟ میگفتن شما فقه تفریعی ندارید، شما فقهتون فرض کن مقنعه شیخ مفید مثلا فقهش یا مقنعه شیخ صدوق، اینا مثلا کلن مثلا هزار تا فرع فقهی داره، ما ده ها هزار تفریعات داریم. شیخ برای این که این جوابم بده مبسوط نوشتن تمام مقدمات. کار شیخ در مبسوط چی بود؟ تفریع رو از اهل سنت بگیره، نتیجه رو مذهب اهل بیت بده، رو افرت بده. خوب دقت بکنه، تفریع رو از اهل سنت میگیره، انفعل کذا انفعل، این تفریع رو از اهل، لیکن جواب رو از طریقه اهل بیت بده، از امامیه بده. و طبعا کار سنگینیه دیگه، میدونید که خیلی کار سنگینه، ابداع هم هست، اول کار هم هست. ولذا در خود مبسوط تعارض داره، ابهام داره، گاهی یه جای تکرار داره. طبیعتا هر کسی که مؤسس باشه با مشکل روبرو میشه، شیخ مؤسس این کاره. لذا یک نتیجه‌ای که در کتب اهل سنت آمده بود منتقل شد به شیخ. البته اینم خیال نکنید که شیخ مثل توتی مقلد اونها بود، شیخ هم فکر کرد،
مجموعه تعاریفی رو که از بی اونا اقامه کردن، شیخ نظرش این شد که این تعریف بهتره، انتقال و عین من شخص به عوض مقدر علاوه چه ترازی. حالا اگر ما بخوایم تحلیل حقوقی از این تعریف شیخ بکنیم، اون تحلیل حقوقی اینه که یک، خوب دقت بکنید، شیخ آمده اینجا نکته رو انتقال عین برده، نه روی سبب، نه روی انشاء، یعنی که اندما آمده جا به جایی رو نگاه کرده، بعدم آمده رو کلمه علاوه چه ترازی تأکید کرده که ظاهر آیه مبارکه تجارتن انترازه. اینطور نیست که خیال بکنید شیخ مقلده، نه، دیده این تعریف درست. اما آیا شیخ ملتفت نبوده؟ قطعا شیخ ملتفت در زمان ما. تصادفاً اگر در زمان ما بخواهیم تعریفی رو از بی بدیم که با مشکلات زمان ما بیشتر بخوره، تعریف شیخ نزدیکتره. چون من سابقاً خوندیم، عرض کردیم غربی ها یک اصطلاحی دارن در حقوق، ما عقود رو به دو شکل کلی تقسیم میکنن و این در اسلام هم هست، اصطلاح حقوقی امروز شده، عقود شکلی، قراردادهای شکلی و عقود رضایی. عقود شکلی عقودی هستن که داره یک شکل معینی هست، کسی که میخواد اون عقد انجام بده باید اون ضوابط مراعات بکنه. مثلا بی داره یک شکل معینیه، علم به عوضین باشه چی این باشه، اگر میخواد بی انجام بده اون ضوابط رو باید مراعات بکنه. این بهش میگن عقد شکلی. عقود رضایی شکل نداره. عقود رضایی مایتفق علیه طرفان، لذا ممکنه یک قیدی این بیاره یک قید اون نیاره، اصلا شکل نداره عقود رضایی. و عرض کردیم سنهوری در همین کتابش نوشته با وضعی که الان پیش رفته، البته این کتاب مال 50-60 سال قبله، حالا اگه زمان ما بود دیگه. ببینید الان با پیشرفتی که در زمان ما، پیشرفت فقط نه، توسعه‌ای که پیدا کرده، شما در آن واحد تا این معاملات توی چین و پاکستان و افغانستان و آمریکا و اروپا و خیلی دیگه این معاملات راحت الان، یعنی سطح جهانی. اینا میگن اگر ما بخوایم مقید به عقود شکلی بشیم با مشکل روبرو هستیم. لذا سنهوری میگه بشر رو به عقود رضاییه نه به عقود شکلی، چون عقد زیاده، ارتباطات خیلی سهل شده، این ارتباطات وسیع نمیتونید شما روی قالب و معین حرکت بکنید. شما اگر ارتباطات زیاد شد نتونستین رو قالب معین حرکت بکنید، خواهی نخواهی رو میاریم به عقود رضایی. حالا اگر تعریف شکل دقت کنید، انتقال و این شکل نیاورد، مهم جا به جایی رو نگاه کرد و علاوه چه ترازی. این ببین عیناً همون اصطلاح امروز وا عقود رضایی. یعنی اگر بخوایم تعریف شیخ رو الان ببینید، مرحوم شیخ انصاری از این راه وارد، یعنی قدمای ما اصحاب ما قبل از شیخ مرحوم صاحب جواد، این جامعه مانع نیست، نه، این مشکل این تعریف اینه که بیشتر مناسب است با عقود رضایی که امروز ما با شروع هستیم. و من فکر میکنم، البته این فکر خودم نسبت نمیدم چون میدونی خیلی مقیدم، شاید مرحوم شیخ انصاری هم تو ذهنش این بود که این تعریفی که ایشون کرده با عقود شکلی نمیسازه، چون هدف شیخ انصاری قال فلان قال فلان من میگم میخواد شکل بیع رو مشخص بکنه. یعنی هدف شیخ انصاری این که بیع رو به عنوان عقد شکلی مطرح بکنه. خود بنده هم سابقا عرض کردم اعتقاد خود من هم هنوزم همینه، بر نگشتیم در زمان ما هم که عقود رضایی داره رواج پیدا میکنه و عقود شکلی کم میشه، من معتقدم باید اتجاه جهانی به این باشه که عقود شکلی رو زیاد کنه، چون عقود رضایی مشکل داره، مشکل اجرایی داره، قرار داره عقود رضایی. ما در اسلام عرض کردیم، در اسلام حتی عقود رضایی دو شکل داریم، عقد رضایی مستقل که اصطلاحا بهش میگیم شرط به صلح، و عقد رضایی غیر مستقل، قرارداد رضایی غیر مستقل که اصطلاحا میگیم شرط. این که شرط میکنه یعنی اضافات میکنه از شکلش، این کتاب فروختم به این شرط به این شرط، این همون حالت رضاییه. و در کتاب سنهوری ضوابط نیومد، ما این ضوابط رو هم گفتیم این مطلب حتی در کلمات رسول الله آمده. عقود شکلی، خوب دقت کنید، چون شکل داره، شما در چارچوب اون شکل، در اون چارچوب حرکت میکنید. عقود رضایی شکل ندارن. آیا شما آزاد این هر جور خواستین حرکت کنید؟ این نمیشه، این مشکل درست میکنه. خب من هم چند بار گفتم برجام مشکلش این بود که عقد شکلی نبود، رضایی بود. همون نه رضاییه، نه دقیقاً موادش یک بار دیگه نگاه بکنید، این رضاییه. عهود رضایی طبیعتاً مشکل آفرینه، لذا غیر از این مشکلی که الان گفتم، اصلا عقود اگر دست من باز باشه هر چی میخوام غیر بیارم، خب این اوضاع رو به هم می‌ریزه. ببینید از پیغمبر اکرم چی نقل شده؟ از صلح جائز بین المسلمین الا صلحا اهل حراما او حرم حلالا. عقود رضایی هم باید محدود بشه به قانون. عقود رضایی خودش شکل نداره، چارچوب نداره، اما شما با عقود رضایی قانون دور نزنید، با شروط قانون دور نزنین. کتاب فروختن به شرطی که شما مثلا شراب بخورید، الا شرطا اهل حراما او حرم حلالا. اینه، اینجور معنا بکنید، چون آقایون گیر کردن که اهل حرام خیلی احتمالات در قاعده شروط که آقایون نمیشه نگاه بکنید. ما خیلی راحت معنا کردیم حدیث، این احتیاج به این حرفا نداشت. پس عقود شکلی تابع شکلن، عقود رضایی در چارچوب قانونن. این تعریف شیخ طوسی الان اگر کسی بگه آقا من این تعریف قبول دارم، به درد زمان ما با عقود رضایی خیلی میخوره. نرف رو صیغه، نرف رو انشار، رو انتقال. ببینید اونی هم که امروز دنیای امروز روش فکر میکنه، رو انتقال فکر میکنه، نه رو شکل. علاوه بر ترازی، این هم یک شرحی بود که بسید اون حق شکل بودیم، تعریف ایشان یک شرحی بکنیم، طالبیم قابل قبول هست یا نه فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد.